سلام، ساعت 5:10 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستانش تهدید را در گزارش تازه‌اش یاد کرده که میتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در بخش‌های بازسازی این کشور را به خطر بیاندازد. و نتایج یک تحقیق نشان داده که چین به نسل‌کشی اقلیت ایغورها ادامه می‌دهد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
یک نهاد نظارتی ایالات متحده فهرست مواردی را نشر کرده است که می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در افغانستان را به خطر مواجه کند. ده ها نهاد حامی ژورنالیستان از خطرهای هدفمند در افغانستان عمیقا اظهار نگرانی کردند. پاکستان دور دوم کمپاین تطبیق واکسین کووید 19 را به مردم شروع کرده. یک نهاد نظارتی ایالات متحده فهرستی از مواردی را منتشر کرده که به گفته آن می تواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش بازسازی در افغانستان را به خطر بیاندازد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در مورد بازسازی افغانستان در گزارش تازه گفته که 8 مورد به شمول ناامنی، فساد اداری و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تهدید بزرگی به شمار می رود. اما دواخان مینفال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان و حکومت به هر برخه که اوشت محاله پلانون لیده ترسو
حکومتی افغانستان در هر بخش پلانهای دراز مدت دارد تا هر چیزی که زیانمند است دیگر هم تقویت شود. ما برای کمک‌های جهانی و تاثیرگذاری این کمک‌ها پلان جامعه داریم. بر اساس این پلان هر کمکی به گونه مؤثرش مصرف خواهد شد.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. ده ها نهاد حامی ژورنالیستان از قتل‌های هدفمند در افغانستان عمیقاً اظهار نگرانی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان و 40 سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها از سرتاسر جهان در این مورد به سازمان ملل متحد نامه سرگشاده فرستادند. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که این روند بر فضای مدنی آسیب پذیر، آزادی رسانه‌ها و حقوق دموکراتیک مرتبط با آن در افغانستان تأثیر مخرب می‌گذارد. آنان از شورای امنیت ملل متحد خواستند که در این زمینه به طور فوری اقدام کند. در این نامه گفته شده که بعد از امضای توافق صلح بین آمریکا و طالبان در سال 2020، حداقل 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان جان خود را از دست دادند که بسیاریشان به خاطر کارشان و به طور عمدی هدف قرار گرفتند. مسئولیت برخی از این حمله ها را گروه تندو دولت اسلامی یا داعش پذیرفته. در این میان مرکز حمایت از زنان روزنامه‌نگار در افغانستان گفته که در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگار را ثبت کرده که بیش از 20% آن در پایتخت اتفاق افتاده. مقامات افغان میگویند که 9 جنگجوی طالبان در ولایت فاریاب کشته شدند. در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین آمده که این افراد دیروز در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی المار کشته شدند. در اعلامیه آمده در جریان حمله بر مناطق تجمع جنگجویان 15 جنگجو نیز زخمی شدند و یک مقدار اسلحه و مهمات جنگی آنها از بین رفته. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پاکستان دور دوم کمپاین تطبیق واکسین کووید 19 را به مردم شروع کرده. فیصل سلطان وزیر صحت پاکستان امروز گفت افراد سال خورده اولین کسانی خواهند بود که واکسین می شوند و در روزهای آینده تطبیق واکسین بر دیگران هم ادامه می‌یابد. به اساس گزارش‌ها پاکستان یکی از کشورهایی است که تردید در تطبیق واکسین در بین مردم آن بسیار زیاد می‌باشد، حتی در بین کارمندان صحی آن. در سروی هفته گذشته صورت گرفت نصف کارمندان صحی پاکستان در مورد واکسین سینوفارم ساخت چین به طور جدی ملاحظه دارند، در حالی که فعلا این یگانه واکسین می‌باشد که پاکستان به آن دسترسی دارد. بر اساس آمار رسمی تعداد تلفات بیماری کووید 19 در پاکستان بیش از 595 هزار نفر ثبت شده و تا حال 13 هزار نفر جان باختند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از ازبکستان خواسته که خالیگاه‌های قانون جزا در آن کشور را با اصلاحات معنادار پر کند. این بعد از آن است که مسوده نو قانون جزا باز هم نتوانست چندین مانع را از راه آزادی‌های دموکراتیک در ازبکستان بردارد. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر امروز 10 مارچ آمده که در قانون نو جزا در ازبکستان باید صادقانه تلاش شود که پیمانهای بین المللی حقوق بشر که ازبکستان هم جزء آنهاست کاملا رعایت شود. ماه گذشته دفتر لوی سالنوالی ازبکستان مسوده نو قانون جزا را برای بحث همگانی منتشر کرد. این بحثا باید تا 9 ماه مارچ دوام میکرد و بعد لایحه باید برای تصویب به پارلمان فرستاده میشد. هیومن رایتس واچ میگوید در مسوده قانون بعضی اصلاحات متوازن گنجانیده شده، اما موارد هم وجود دارند که آزادی بیان مذهب و حق تجمعات را محدود میسازند. و قوای امنیتی برما یا میانمار امروز به یک منطقه در شهر ینگون، بزرگترین شهر این کشور، داخل شدند. این منطقه محل بود و باش کارمندان خط آهن است که بر ضد کودتای نظامی ماه گذشته در این کشور دست به اعتراض زدند. در نیویورک شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اعلامیه در رابطه با محکوم کردن کودتا در میانمار به موافقت نرسید، اما خواهان تحمل از سوی نظامیان شده و هشدار داد که اقدامات بیشتر را مد نظر خواهد گرفت. از زمان کودتا بر علیه نظام ملکی میانمار در اول ماه فوریه تظاهرات و اعتصابات دوام دارد که در آن بانک‌ها، دکان‌ها و فابریکه‌ها سهم گرفته و اقتصاد این کشور را فلج کردند. یک نهاد حقوق بشر گفته است از زمان کودتا تا حال بیش از 60 نفر کشته شده و حداقل 1900 نفر بازداشت شدند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. سیگار یا اداره بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان نامنی فساد و قاچاق مواد مخدر را از جمع موارد برای این کشور خوانده که می تواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در این کشور را به خطر بیندازد. اما حکومت افغانستان درباره این سرمایه گذاری ها چی می گوید؟
حکومت افغانستان در هر بخش پلان های دراز مدت دارد. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامع داریم.
ثبت بیش از 100 مورد خشونت علیه زنان خبرنگار تا یک سال گذشته در افغانستان. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. بامیان میزبان برنامه یاد بود از 20 سالگرد تخریب مجسمه های بوداست. از این برنامه ویژه برایتان گزارش خواهیم داد.
این حادثه نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگ واقف نیست.
در مسائل بین المللی از گزارش تحلیلی تازه در مورد بدرفتاری چین با قوم ایغور جزئیات می دهیم و در نیمه دوم برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
کبوترهایی که دارم مثلا زرچی رازی، سرچی رازی، چپ است یا چپ، سرچپ، زرچپ و پتاین است.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هست و ما شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک منم کاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، سیگار در گزارش تازه خود نامنی فساد و قاچاق مواد مخدر را از جمع موارد برای افغانستان خوانده که میتواند میلیاردها دلار سرمایه گذاری امریکا در بخش بازسازی در این کشور را به خطر بیندازه. در این مورد جزئیات بیشتر را از رادیو آزادی میشنوید.
افزایش ناامنی، حمایت نامعلوم از آشتی پس از صلح، ادغام افراد مسلح، فساد گسترده، کاهش رشد اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، تهدید علیه حقوق زنان و نظارت ضعیف در این زمینه ها 8 تهدیدی هستند که از نظر سیگر آینده ای افغانستان را با خطر مواجه کرده است. دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در این گزارش از ناامنی به عنوان بزرگترین تهدید برای افغانستان یاد کرده و افزوده که طالبان تاکتیک جنگی خود را تغییر دادند و خشونت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تهدید داعش و القاعده هم سر جایش باقی است. در گزارش سیگر قاچاق مواد مخدر منبع تمویل افراد مسلح و دلیل افزایش خشونت در افغانستان دانسته شده که در سال 2020 در کنار همگیری ویروس کرونا ادامه دارد. در این گزارش به روند صلح افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش، اگر بدون توافق پایدار و آتش‌بس سراسری خشونت‌ها به همین منوال ادامه یابد، این امکان وجود دارد که شماری از افراد مسلح زیر نام دیگر گروه‌ها به فعالیتشان ادامه دهند. سیگر به نقل از اطلاعات سازمان ملل متحد شماری افراد مسلح طالبان را از 55 تا 85 هزار تن اعلام کرده که پس از روند صلح باید بخش زیادی از آنان در صفوف نیروهای امنیتی ادغام شوند و به زندگی عادی برگردند. اما نگرانی سیگر این است که احتمالاً به دلیل ضعف اقتصادی، توسعه کند اجتماعی و به اعتمادی به وضعیت سیاسی این روند با خطر مواجه خواهد شد. اما شکست گفتگوها و یا توافق صلح برای زنان بزرگترین تهدید خوانده شده که آنان را با فاجعه دشوار و خشونت مواجه خواهد کرد. به نظر سیگر افغانستان هنوز هم وابسته به کمک‌های بیرونی است و این کشور سالانه در بخش‌های نظامی و غیر نظامی حدود 11 میلیارد دلار کمک دریافت می‌کند، ولی با خروج نیروهای خارجی این کمک‌ها شاید قطع شود. سیگر افزوده که بودجه افغانستان با دو نوع تهدید مواجه خواهد شد، یکی اینکه یا شرایط حفظ توافقنامه صلح فراهم خواهد شد و در کنار این میزان کمک‌ها از فروپاشی حکومت جلوگیری خواهد کرد یا نه. سیگر مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری را روی کاغذ دانسته و افزوده که فساد سیستماتیک باعث شده که امریکا برنامه‌های بازسازی‌اش را به گونه درست آغاز کند و به گونه نادرست پایان دهد. نویسنده افزوده که این تهدیدهای 143 میلیارد دلار کمک آمریکا را که از سال 2001 تا سال 2021 برای بازسازی افغانستان سرمایه گذاری شده است با خطر مواجه میکند. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گزارش گفته توانسته که نهادهای خود را تقویت کند و از هر گونه تهدیدی بدور سازد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت:
حکومت افغانستان در هر بخش پلانهای دراز مدت دارد تا هر چیزی که زیانمند است دیگر هم تقویت شود. ما برای کمک های جهانی و تاثیرگذاری این کمک ها پلان جامع داریم. بر اساس این پلان هر کمک به گونه مؤثرش مصرف خواهد شد.
با این حال برخی از تحلیلگران میگویند با موفقیت روند صلح میزان این تهدیدها کاهش خواهد یافت. عبدالباری یارز کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
اگر واقع اجماع جهانی به میان آید، امکان این وجود دارد که افغانستان پس از دیر زمان از یک صلح دوامدار بهره‌مند شود.
پیش از این حکومت امریکا و در کنار آن متحدان بین المللی افغانستان هم تأکید کردند که تمام دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان باید حفظ شوند.
در گزارش شنیدید که سیگار یا اداره بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان 8 مورد را به عنوان بزرگترین تهدید بر افغانستان شناسایی کرده که میتواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری آمریکا در بخش‌های بازسازی این کشور را به خطر بیندازد. ناامنی، فساد و قاچاق مواد مخدر در جمعی موارد شاملند. شما در این مورد چی نظر دارین؟ نظریاتتان را میتونید به شماره 07-84-620 و همچنان 07-27-46-61 با ما شریک سازین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادیست، صدای شما ثبت میشه و من را نشر میکنیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فردا 21 اهود مطابق 20 سال روز تخریب تاریخی ترین مجسمه های افغانستان است. 20 سال پیش مجسمه های بودا پس از چندین روز ماین‌گذاری از سوی گروه طالبان تخریب شدند. امسال در آستانه 20 سالگی تخریب این مجسمه ها فرنگیان افغانستان خواهان شناسایی و مجازات عاملان تخریب میراث های فرنگی کشور شدند. بیشتر در این گزارش از بامیان میشنوید.
در 20 سال روز تخریبی بودا و 9 برنامه شبی با بودا، فرهنگیان طی یک راهپیمایی صلح آمیز، تخریب مجسمه های بودا توسط گروه طالبان را بزرگترین جنایت فرهنگی قرن خوانده و خواستار محاکمه عاملان این رویداد از سوی نهادهای حقوقی بین المللی شدند. اعتراضی که جوانان و فرهنگیان با روشن کردن چراغ و پیاده‌روی در بین تندس‌های ویران سلسال و شهمامه در پی تحقق عدالت اند. این راهپیمایی در 9 دور شب بابودا برگزار شده. لحظاتی که جوانان و فرهنگیان از گوشه و کنار افغانستان دور هم آمده تا یادآور شود که سلسال و شهمامه روزگار با قامت‌های استوارش در دل کوه هندوکش استاده و نمادی از تاریخ کهن افغانستان بودند. امسال همزمان با 20 سال روز تخریب تندس‌های بودا، گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه جریان دارد. این فرهنگیان خواستار صلحی اند که در آن عاملان تخریب میراث‌های فرهنگی مورد پیگرد قرار گیرند، در میز مذاکره طالبان تعهد کنند که دیگر به آثار باستانی آسیب نمی‌رسانند. زهرا حسینی عضو گروه یادآوران و از برگزار کنندگان این راهپیمایی میگوید:
گروه یادآوران مثل سال‌های قبل خواستش همین هست که یادآور بشن تاریخ‌های تلخی را که متأسفانه در افغانستان اتفاق افتاده.
تخریب مجسمه های بودا مسئولیت طالبان برای جامعه جهانی در افغانستان حیرت آور و تکان دهنده بود. این حادثه در آن زمان نشان داد که گروه طالبان به اهمیت میراث باستانی و فرهنگی واقف نیست.
گروه یادآوران از یک دهه به این سو همساله برنامه شبی با بودا را در سوگ تخریب مجسمه های عظیم بودا برگزار می کند. گروه طالبان 20 سال پیش با وجود اعتراضات گسترده بین المللی بودای بامیان و برخی دیگر از میراث‌های تاریخی کشور را در سال 1379 تخریب کردند. فرهنگیان در 20 سال روز تخریب بودا با اجرای برنامه‌های گوناگون هنری و فرهنگی، نمایشگاه کتاب و نمایشگاه نقاشی، نورپردازی بودای سلسال و رقص سما برای حفاظت دیگر آثار باستانی افغانستان را پای کردند. تا غنای فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله این کشور به عنوان نمادی از مدنیت همچنان پا بر جا ماند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید:
و بعد هم یک گرد همایی اعتراضی بود که در حدود بیشتر از 1000 اشتراک ورزیدند با چراغ‌های دستی تا از مقابل سلسال تا برابر شمامه راهپیمایی کردند، راهپیمایی آرام، فرهنگی، مسالمت‌آمیز. پیام از این برنامه و ای است که ما هیچگاهی به دنبال انتقام خشونت‌آمیز نبودیم. بامیان و مناطق مرکزی مردمی هستند که همیشه قربانی عدالت هستند. گمشده ما عدالت است.
همچنان فرهنگیان حفاظت آثار باستانی را برای رشد صنعت گردشگری و اقتصاد مردم ارزنده عنوان کردند. آنها از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می خواهند رواق 55 متری سلسال را که از شدت انفجار آسیب جدی دیده و در حال فروریزی قرار دارد هرچه زودتر تحکیم کاری نماید.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم پخش می شود. مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان گفته که در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگاران را ثبت کرده که بیش از 20 مورد آن در کابل پایتخت افغانستان اتفاق افتاده. مسئولان این نهاد با نشر گزارش در یک نشست خبری در کابل گفتند که ویروس کرونا هم بر زندگی خبرنگاران زن افغان تأثیر کرده و از این رو بیش از 20% خبرنگاران زن در افغانستان خانه نشین شدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاری در افغانستان برای همه دشوار است، اما شماری از خبرنگاران باور دارند این کار برای زنان دشوارتر است. حسینا عظیمی خبرنگار در هرات و سونیا اکبری خبرنگار در کابل میگویند که با افزایش ناامنی ها و همگیری ویروس و کرونا خبرنگاری برای آنان به حرفه پر دغدغه تبدیل شده است.
می‌بینیم که خشونت‌ها رنگ و بوی دیگه گرفته و در این نوع از خشونت خبرنگار ادب قرار می‌گیره. خانم خبرنگار، این نگران کننده است.
اخیراً ما می‌بینیم که برخی از فعالان رسانه‌ای مخصوصاً خانم‌های خبرنگار هدف حملات تروریستی قرار می‌گیرند و عاملان آنها هم تاکنون شناسایی نشده که این می‌تونه روی کار خبرنگاران به ویژه کار خبرنگاران خانم سایه بیفکنه.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان چهارشنبه در نشست خبری در کابل نگرانی خود را از وضعیت دشوار خبرنگاران زن در افغانستان بیان کرد. این نهاد گفت که تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس و کرونا و گفتگوهای صلح زندگی خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را زیر تاثیر قرار داده است. فریده نکزاد مسئول این مرکز گفت که به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک ولایت‌هایشان و بیش از 10 خبرنگار زن دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
3 یا 4 ماه اخیر 4 خبرنگار یا کارکنان رسانه ای زن کشته میشن. این چه کار ما میتونه برسانه؟ تقریبا از ما دیگر خبرنگاران هم هست. ما نفسی پایان تای سال 1392 بیت شمسی سال پر از چالش و خشونت داشت. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده، انجام شده و 21 قضیه مشخص در مرکز ثبت شده.
خانم نکزاد افزود که تاکنون به پرونده‌های قتل خبرنگاران به گونه کامل رسیدگی نشده است. او تاکید کرد که باید هر چه زودتر عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شود. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید:
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به گونه مطلق ما به همه قضایا رسیدگی کردیم، ولی یک تعداد محدود از قضایا هنوز زیر انکشاف است که معاملینش تا هنوز موفق نشدیم دستگیر بکنیم. اول تلاش نیروهای امنیتی بخشای کشفی مهمی است که به این نقطه برسیم و ما به نگرانی که همکارای خبرنگار ما دارن به او پاسخ بدیم.
مرکز حمایت از زنان روزنامه‌نگار در افغانستان همچنین گفت که خبرنگاران زن نگران هستند که قربانی گفتگوهای صلح شوند و با دستاوردهای آنان در این گفتگوها معامله صورت گیرد، اما حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای زنان و آزادی رسانه‌ها تاکید کرده است. در همین حال این نهاد شیوع ویروس و کرونا را مشکل دیگر دانسته و گفته که به دلیل گسترش این ویروس بیش از 20% خبرنگاران زن در سراسر افغانستان و بیشتر در کابل خانه نشین شدند. برخی از آنان دوباره به کارشان جذب نشدند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که خبرنگاران زن نه تنها امنیت فیزیکی ندارند، بل از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند. او افزود که برخی نهادهای رسانه‌ای مکلفیت‌های لازم را در قراردادهایشان در نظر نگرفتند. بر بنیاد آمار این کمیته در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن کشته شده.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:24 عصر با وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که در پی صدور دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی، اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کشور کمپاین سراسری نهالشونی را آغاز کرد. مقام های این اداره گفتند که در نظر دارند امسال در سراسر کشور 27 میلیون نهال غرس شود. بیشتر در این گزارش.
کمپاین نهالشونی در تپه مسلم در کابل با صورت رسمی آغاز شد. مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کمپاین را با حضور مسئولان ادارات مختلف دولتی آغاز کردند. کاظم همایون رئیس ملی محیط زیست گفت که این اداره از غرس و حفاظت از نهال ها نظارت خواهد کرد.
تاکید اداره ملی حفاظت محیط زیست
بیشتر از غرس نهال بالای نگه داشت و حفظ مراقبت است که ما مصمم هستیم به پیگیری از این، در صورتی که ارگانای محل وزارت زراعت در سطح ولایات و شهرداری محترم کابل در سطح شهر کابل به وقت و زمان معینش مدیریت سالم نکنند، تیمای نظارتی ما مداوم از این موضوع پیگیری کرده و به مقام محترم ریاست جمهوری گزارش خدای را می کنیم.
آقای معین افزود که سال گذشته در جریان کمپاین نهالشانی در سراسر کشور 23 میلیون نهال غرس شده بود. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با صدور حکم از تمام ادارات دولتی خواسته است که در کمپاین نهالشانی سهم بگیرند. آقای غنی با تمام وزارتخانه ها در مرکز و ادارات ولایتی دستور داده است که در هماهنگی با ادارات ملی حفاظت از محیط زیست و شهرواله ها همساله کمپاین نهالشانی را در 20 خود به صورت رسمی آغاز کنند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین همه ادارات دولتی را از جمله نهادهای آموزشی، ملکی و نظامی را مکلف کرده است که در این کمپاین سهم بگیرند. شماره از مردم عام اگرچه از صدور این حکم آقای غنی استقبال کردند، اما با این باور هستند که همکاری مردم میتواند در این زمینه اثرگذاری بیشتر داشته باشد. بشیر احمد باشنده کابل در مورد میگوید:
وظیفه تمام مردم است که در نگهداری این نهال ها توجه کنند، برای خود، جامعه خود و افغانستان نهال غرس کنند تا کشور ما زیبا و سرسبز شود.
مانیجر باشنده ولایت بلخ نیز در این مورد نظری دارد:
نهال شانی بسیار یک پروسه خوب است که ما از آن استقبال میکنیم و هرگاه هر باشنده کشور یک نهال غرس کند، هم هوا پاک میشود و هم کشور ما سرسبز شده میتونه.
تاکید بسیاری بر این است که اگر مردم در آغاز هر سال در کمپاین نهال شانی مشارکت کنند، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت. در سالهای گذشته همواره انتقادها بر این بوده است که نهال غرس می شود، اما در نگهداری آن توجه لازم صورت نمی گیرد که با نرسیدن آب این نهالها خشکیده اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک گزارش تحلیلی تازه نشان می‌دهد که حکومت چین با نقض کنوینسیون منع نسل کشی سازمان ملل متحد در حال از بین بردن قوم ایغور است. یک مرکز پژوهشی در ایالات متحده این گزارش را تهیه کرده. مقام‌های آمریکایی پیش از این هم بدرفتاری چینی‌ها با ایغورها را محکوم کرده بودند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می‌کند.
یک گزارش تحلیلی تازه می گوید که حکومت چین به نسل کشی دوامدار اویغورها ادامه می دهد. انستیتوت نیو لاینز در بخش استراتژی و پالیسی مستقر در واشنگتن دیروز این گزارش را منتشر کرد. در بخشی از آن آمده که چین تمامی مواد کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد منع نسل کشی را در ارتباط با اویغورها نقض کرده. پیش از این هم اقدامهای چین در برابر اقلیت اویغورها نکوهش شده بود. اکثریت این اقلیت که شمارشان به حدود 1 میلیون تن میرسد مسلمان هستند و در کمپهای در ایالت غربی شینجین نگهداری میشوند. چین میگوید در این کمپها برنامه های آموزش داده میشود که برای به گفته پیکینگ مبارزه با تروریسم و افرادگرایی نیاز است. در گزارش تحلیلی گفته شده که چین کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره منع نسل کشی را نقض کرده است. در این کنوانسیون نسل کشی از بین بردن کامل و یا جزئی یک گروه ملی، قومی و مذهبی تعریف شده است. این کنوانسیون بعد از جنگ دوم جهانی تصویب شده که چین یکی از امضا کنندگان است. بر بنیاد این گزارش چین دست به اقدام نسل کشی زده که اقدامات عمدی خرابکارانه، قتل، دستگیری های دست جمعی، محدودیت ها در ارتباط به کنترل بارداری، انتقال اجباری کودکان و تخریب هویت جامعه اویغور مشمولان می شود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه جنوری هم گفته بود که چین جرایم ضد بشریت و نسل کشی را در شینجین به راه انداخته. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت اداره جو بایدن هیچ گونه پیشرفت را ملاحظه نمی کند که در نتیجه ارزیابی ایالات متحده از چین تغییر کرده باشد. در ماه گذشته مجلس عوام کانادا رای داد و رفتار پیکینگ با اویغورها را نسل کشی عنوان کرد. این رای گیری چند ساعت پس از آن صورت گرفت که چین مدعی شد رفتار این کشور با گروه های اقلیت قومی نمونه درخشان از پیشرفت حقوق بشر را نشان می دهد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
سیگار اداره سرمفتش بازسازی امریکا در افغانستان لیستی از موارد در افغانستان را منتشر کرده که می تواند 143 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایالات متحده در بخش بازسازی را در افغانستان به خطر بیندازد. مرکز خبرنگاران افغانستان و 40 سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه ها از سراسر جهان و سازمان ملل متحد نامه سرگشاده فرستاده و در مورد قتل های هدفمند اظهار نگرانی عمیق کردند. مقامات افغان در مورد کشته شدن 9 جنگجوی طالبان در ولایت فاریاب خبر می دهند. در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین که امروز نشر شد آمده است، این افراد دیروز در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی المار این ولایت کشته شدند. قوای امنیتی برما یا میانمار امروز به یک منطقه در شهر ینگون، بزرگترین شهر این کشور، داخل شدند. این منطقه محل بود و باش کارمندان خط آهن است که بر ضد کودتای نظامی ماه گذشته در این کشور دست به اعتراض زدند. یک گزارش تحقیقی تازه میگوید که حکومت چین به نسل کشی دامدار اویغورها ادامه میدهد. و وزارت دفاع آمریکا میگوید که برای 2 ماه دیگر 2300 تن از گارد ملی این کشور برای امنیت ساختمان کنگره مستقر میمانند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی.
مسابقات جام فوتسال رسانه ها امروز در کابل افتتاح شد. فیروز مشهور، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این رقابت ها با اشتراک 8 تیم به مناسبت 27 فوت روز خبرنگار امروز در جمنازیوم فدراسیون فوتبال آغاز شد. و افزود در این مسابقات 7 روزه تیم های نشرات فدراسیون فوتبال، مووی گروپ، خبرنگاران هرات، تلویزیون های سپورتی، تمدن، رای فردا، افغانستان و تلویزیون خورشید اشتراک کردند که در 2 گروه 4 تیمی با هم رقابت می کنند. با گفته آقای مشهور در دیدار افتتاحیه این رقابت ها، تیم های موبی گروپ و سپورتسی به مسافه هم رفتند و قرار است در پایان این رقابت ها برای نخستین بار تیم منتخب رسانه های افغانستان تشکیل شود تا زمینه حضورشان در مسابقات بیرون مزی فراهم گردد. دومین دوره رقابت‌های دوچرخه‌سواری تحت نام جام گورشاد با اشتراک بانوان 4 ولایت افغانستان امروز در کابل برگزار شد. فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری برای رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 40 بانو از 4 ولایت کابل، هرات، بلخ و پروان اشتراک کردند. با گفته آقای فضلی در این رقابت‌ها ورزشکاران از مقر کمیته ملی المپیک تا ولسوالی پغمان به کاخ زدند. و افزود هدف از راه اندازی این رقابت‌ها آماده‌سازی بانوان برای اشتراک آنان در مسابقات بیرون از کشور می باشد. در پایان این رقابت ها یلداز هاشمی مقام اول، فریبا دوم و افسانه به مقام سوم دست یافتند. و یو آخین رو سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان پس از رقابت های جام ملت های اروپا از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. بر اساس گزارش وبسایت های خبری ورزشی، این مربی 61 ساله از سال 2006 که جانشین یوگن گلمنز شد، هدایت این تیم را بر عهده دارد. او تا جام جهانی 2022 با فدراسیون فوتبال آلمان قرارداد داشت، اما این فدراسیون به توافق رسید که همکاری وی را زودتر تمام کند. وی در مورد دلیل کنارگیریش از این سمت چیزی نگفته است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از اون گزارش داریم در مورد این که در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان هزاران تن از کمبود آب آشامیدنی سی شکایت می کنند. 120 هزار خانواده در این شهر زندگی می کنند. مردم از مسئولان محلی انتقاد می کنند که برای حل این مشکل انباره وعده می سپارند اما اقدام عملی نمی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقصود 21 ساله باشنده ناحیه 11 شهر چاریکار مثل هزاران نفر دیگر از نبود آب آشامیدنی شکایت میکند. او مشکل را بر رادیو آزادی این گونه شرح میدهد.
نبود آب آشامیدنی در پروان مردم بسیار با مشکلات زیاد مواجه ساخته. هیچ آب آشامیدنی نیست که مردم بخورند.
او میافزاید